جناب دکتر محمود رجبلوی گرامی، درود فراوان به شما در سرزمینی گرم و آفتابی و جایی که شما نشستید. اینگونه که به من گفتید سیستم خنک کنندش کار نمیکنه، البته ایران نیست، در یکی از کشورهای غربی است. عرض کنم که هفته پیش فرصت نشد من در خدمت شما گرامی باشم و توی این یک هفته کلی هم کره زمین چرخیده، هم جهان چرخیده و هم عالم سیاست و مشاجرات یا مکالمات یا گفتگوهایی هم آشکار و پنهان جاری است بین آمریکا و ایران درباره مسائلی که میشناسید، مسائل اتمی، مسائل نیابتی ها، مسائل موشکی، مسائل رفع تحریم ها و ده ها مورد به هم پیوسته. و من که اینجا در خدمت شما نشستم به راستی نمیدونم که سناریوهای پنهان در این ماجراها و در این گفتگوها چیست. یک چیزی رو من گمان زنی می کردم و اون اینکه آمریکا در واقع اسرائیل رو بهش گفته که تو بترسون، من معامله می کنم. و شک داشتم که اینو بگم یا نه، اما این قضیه امروز در خود اسرائیل به زبان آمد که چنین است، یعنی کارشناسان اسرائیل البته گفتن که چنین است و دولت آمریکا از اسرائیل به عنوان به قول قدیمی ها لولو خورخوره استفاده میکنه، میگه نگاه کن اگر با من مصالحه نکنی این آماده است، تمریناتش هم کرده، نزدیکم هست، ابزارش هم که ما بهش دادیم، خودمون اون پایین تر مراقبش هستیم، میاد میزنه و به عهده ممکنه نگیریم، حالا خود داریم. شما خیلی خوش اومدید، نظر شما رو اما بدونیم که این سناریوهای آشکار و پنهان رو چگونه تشخیص میدید، میبینید و نظرتون در این باره چیست؟ بفرمایید.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب مانی گرامی و همینطور مخاطبین خوب تلویزیون مانی. سپاسگزارم مجدداً از دعوت و فرصتی که به هم دادید. بله، همونطور که فرمودین بحث روز، بحث داغ روز و همه با نگرانی این موضوع رو تعقیب میکنند که ببینند بالاخره چه پیش خواهد آمد و نتیجه این کشمکش چه خواهد شد. برای اینکه برسیم به اون سناریوها و درک بهتری داشته باشیم از اینکه چه سناریوهای پیش روی کشور، ایران، مردم، منطقه و از جمله حکومت هست، من یه مقدمه رو میخوام شروع کنم. اول ببینیم که این مذاکرات و به نوعی پشتش معاملات تو چه فضایی داره صورت میگیره، یعنی در واقع این زمین بازی چنین محیطی در کشور ما، در منطقه و در دنیای ما چگونه محیطی است. خب همونطور که میدونید و مخاطبین هم میدونن، واقعیت اینه که دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم دنیایی نیست که بر اساس عدالت نظمش چیده شده باشه. اون کس که زور دارد اراده خود را تحمیل می‌کند. یعنی اگه برگردیم به دور و بر نگاه بکنیم، همین در چه در طول تاریخ، چه همین تاریخ معاصر، الان وضعیت کودکان غزه، عراق، افغانستان، لیبی و و و در نقاط مختلف دنیا، اگر به اینها فقط نگاهی بندازیم می‌بینیم که در واقع مجامع بین‌المللی که به عنوان مکانیزم ازشون یاد میشه برای اون حفظ عدالت و حقوق انسانها، اون قدرت ضمانت اجرایی لازم رو هم ندارن. حتی دادگاه بین المللی هم که میاد حکم میده ولی میبینیم اون ضمانت اجرایی رو نداره. لذا اتفاقی که میفته اینه که اونهایی که از موقعیت برتر برخوردارن ارادهشون رو تحمیل میکنن. مثلا در اوکراین میبینیم که روسیه از قدرت نظامی برتر برخورداره، میاد اشغال میکنه و میخواد 20-25% خاکش رو تصاحب کنه. در ایران خود ما اگر میخواست عدالت باشد، نه این حکومت به قدرت میرسید و نه این گونه در مسند قدرت میموند برای 46 سال. حتی تن به یک رفراندوم هم نمیده. اکثریت جامعه ایران خواهان تغییرند. اما فضا فضایی نیست که بخوای بگیم که ملت با اون همه اکثریت بتونن اراده خودشون رو به کرسی بشونن. اتفاقی که میفته اقلیتی کوچک که ثروت و قدرت در اختیارشونه ارادهشون رو تحمیل میکنن و حکومت میکنن. خب با این مقدمه به اینجا میرسیم که بگیم زمین بازی نیست که بگیم که طرفین در یک محیطی که داره به شکل عادلانه داوری میشه میخوان بشینن مذاکره بکنن. خب یک طرف دست برتر را دارد، یک طرف دست پایین. وضعیت جمهوری اسلامی در داخل نسبت به 30 سال پیش، 40 سال پیش خیلی متفاوت تره. جمهوری اسلامی پایگاه مردمی نداره. خب الان دیگه زمان جنگ با عراق نیست که مردم بخوان بیان برن بگن اگر اتفاقی افتاد، جنگی شد، ما میریم می جنگیم و نه، این اتفاق نمیده. چرا که این رو امتحان کردن. جوانای مردم کشته شدن، فرزندان و آقازاده های اونها با پولهای دزدی ملت در کشورهای دیگر به عیش و نوش پرداختند. بنابراین حکومت میدونه که در داخل در موقعیت خوبی نیست. همین امروز ما شاهد اعتراضات، شاهد اعتصاباتیم، ناراحتی مردم از وضعیت اقتصادی، از کمبود، از گرانی، از تورم، بیبرقی و هزار یک مشکل دیگه ای که روزانه دارن باهاش دست پنجه نرم. از نظر منطقی هم جمهوری اسلامی صدها میلیارد پول مملکت رو طی چند دهه اخیر صرف پراکسیاش کرد با اون نگرش ایدئولوژیک و امتگراییش. پول مملکت رو صرف عراق کرد، رفت تو عراق، تو سوریه، توی لبنان، فلسطین، افغانستان، یمن، حتی تا آفریقا، تا نیجریه و دیگر نقاط. خب دهه ها و میلیارد ها پول مملکت به جای اینکه در داخل صرف بشه، خب اینجاها هزینه شد و نتیجهش هم که دیدیم در یکی دو سال اخیر پراکسی حکومت یکی بعد از دیگری آسیب دیده، یکی بعد از دیگری به شدت تضعیف شده. سوریه را از دست دادن، اسد گذاشت فرار کرد رفت سوریه. لبنان رو که دیدیم که چه اتفاقی افتاد و با اون حملات و با کشتن رهبر حزب الله و برنامه اون ترکوندن پیجرها و حماس هم که همینطور همون مسیر براش اتفاق افتاد، همون اتفاقات مشابه و و و. لذا پراکسی جمهوری اسلامی در منطقه که به عنوان یک اهرم ازش استفاده می کرد و این رو عمق استراتژیک خودش در چانه زنی می دونست، اون رو هم از دست داده. پس وضعیت جمهوری اسلامی در داخل یک وضعیت بی ثبات که اکثریت ملت نمیخوانش و دست به اعتصاب و اعتراض میزنن، در منطقه نیروهای نیابتی و پراکسیش رو علی رغم هزینه کردن میلیاردها و میلیاردها دلار از دست داده، اون هم به شدت تضعیف شده و جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته که بیاد پای میز مذاکره. تنها اهرم بازدارنده حکومت در این موقعیت میتونست داشتن سلاح هسته‌ای باشه مثل کره شمالی که بخواد به نوعی اون رو اون مانور بده، که اون رو هم نداره. واقعیت اینه که ارزش هم نداشته. اونایی که ارزش رو داشتن بی سر و صدا ساختن و به عنوان اهرم و یه مکانیزم در معادلات توی منطقه خودشون استفاده کردن، پاکستان، هند، اسرائیل و و و اینا، که خب اونم نیست، فقط سر و صدا و هزینه کردن چند تریلیون دلار بها دادن و به نتیجه هم فعلا نرسیدن. لذا وضعیت جمهوری اسلامی نتیجه اینه که در یک وضعیت بسیار ضعیف قرار داره در مقابل حریف. حریف از اون طرف دست برتر رو داره. اسرائیل که هم پیمانش دست برتر رو داره، تونسته منطقه رو، نیروهای نیابتی رو بزنه، تضعیف کنه و با قلدری بالا هم حرف میزنه. هر روزم تهدید میکنه که من میام بمباران میکنم، میزنم. همونجور که فرمودید شده لولو خورخوره که به عنوان چماق استفاده بشه که توی میز مذاکره امتیاز بگیره آمریکا. خود آمریکا هم که با اومدن نوکانها و ترامپ یه حرکتی رو شروع کرده، یه جنگ تعرفه را انداخته در سطح جهانی، یه تو معادلات اوکراین و روسیه سیاست دیگه ای رو تعریف میکنه و برنامه هایی داره در این در مقابله با چین و سرمایه‌داری دولتی و این داستان ها، که لذا در ارتباط با ایران و مسئله ایران میخواد این رو با دست هرچه بالاتر، هرچه دست بالاتر، یک اگر میخواد از طریق غیر نظامی حل بشه، به نوعی حل بشه که از اون یک توافقی بشه به مراتب سخت و به نفع خودش باشه در مقایسه با برجام. یعنی میخواد در واقع جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، یعنی این توافق اسمش، اسم واقعیش همون تسلیم شدن جمهوری اسلامی، اگر بخواد به شکل صلح‌آمیز انجام بشه. پس شد اینجا، ما بینید میخوام به اینجا برسم که سناریوهایی که من میبینم، اگر بخوایم جنبندی بکنیم، معدل بگیریم، سه تا سناریو میشه تعریف کرد. یکی همون سناریوی ارزم به حضورتون توافق یا تسلیم شدن جمهوری اسلامیه که برای باقی ماندن در قدرت توافق کنه و اون چرا که حریف میخواد تا اون جایی که حریف رضایت بده را بیاد و امضا بزنه و تسلیم بشه و به نوعی مراکز هستی جمع بشن تا اون جایی که مقدور هست جمع بشه، حتی کنار گذاشته بشه، به کارشناسان آمریکایی اجازه داده بشه بیان. اینها حالا جزئیاتشه که بعدا مشخص خواهد شد اگر توافقی صورت بگیرد. سناریوی دوم سناریویی است که با توافق یعنی تسلیم شدن جمهوری اسلامی پیش نره، بلکه بره به سمت جنگ، که در اون صورت دو جور جنگ رو ما میتونیم براش پیش بینی کنیم، یکی جنگ محدود و دیگری جنگی فراگیر. جنگ محدود بیشتر اون جنگی است که بخوان بیان فقط مراکز هستی و نظامی رو بزنن، آمریکا، اسرائیل و همپیمانانشون بخوان این مراکز رو تخریب کنن و این میشه یه جنگی محدود که با این بتونن بعدن به راحتی ارادهشون رو پای میز مذاکره تحمیل کنن و جمهوری اسلامی رو مجبور کنن برای بقاش، که اوجب واجبات است. خب برای جمهوری اسلامی منافع ملی، حقوق و منافع ملی ملاک و سند نیست. اونچه که براش اهمیت داره و اوجب واجبات بقاشه. خب پس شد یکی جنگ محدود و دیگریش جنگی است که فراگیر، که در اون صورت نه فقط مراکز هستی و نظامی، که مراکز اقتصادی است، زیر ساختا و اینها رو هم بزنن، که این بدترین سناریوی ممکن برای ماست. ببینید جنگ چه در سطح محدودش، چه در حد، چه به شکل فراگیرش، اولین آسیب عمدش اینه که ما رو میتونه دهه ها و حتی یکی دو قرن از نظر زیر ساختا ببره عقب، و این بازسازی اینها کار بشه، ثروت هزینه بشه که دوباره اینها بازسازی بشه، این بهای بسیار سنگینه بود. دومین بهاش اینه که این آسیب وسیع به جنبش میزنه، جنبشی که جامعه ما یه جامعه جنبشیه، تلاش میکنه برای آزادیش، برای رهایی ایران، برای حقوق بشر، برای حق و حقوق انسانی انسانها، برای دموکراسی، برای آزادی و برای آبادی ایران. این جنبش رو میتونه، این به شدت زیر هر نوع جنگی میتونه این جنبش رو ببره عقب، بهش آسیب بزنه. چرا که اونهایی که میخوان اختلافات رو و تغییر رو از طریق نظامی بیارن، اونها دست برتر رو میگیرن، صدای اونها بلندتر میشه، و کسانی که میخوان دست به خشونت بزنن ماهیتا با حقوق انسانها، با دموکراسی و آزادی در تضادن. از حرکت اونها، از اینکه در تقابل نظامی قرار گرفتن و زور و اسلحه، خروجیش اون دموکراسی که براش یک قرن تلاش شده، اون آزادی، اون حقوق بشر نخواهد بود. لذا جنگ چه در شکل محدود چه در شکل فراگیر برای ما میتونه یک شری باشد، به نوعی کلمه مطلق رو من زیاد به کار نمیبرم، ولی در این رابطه میخوام بگم به نوعی شر مطلق. من یه مثالی بزنم برای، چرا که برخی میبینم توانشو ندارن، حمایت مردمی رو شاید ندارن، شاید هم بلد نمیدونن چجوری باید با رژیم مبارزه کنن و تغییر بیارن. چی کار میکنن؟ فرش قرمز برای بیگانه پهن میکنن، التماس بیگانه میکنن که شما بیفتید برید بمب بزنید، نابود کنید، ویران کنید، که ما بیایم برسیم به قدرت. مداخله بیگانه، ما اینو دیدیم در یک قرن اخیر چندین بار تجربه کردیم، اون کس را تغییری که اونها بیارن، افرادی که اونها بیارن، نتیجهش اون نتیجه مطلوب برای مردم و مملکت نخواهد بود. نه در افغانستان چنین شد، نه در عراق، نه در لیبی، نه در سوریه و نه در جاهای دیگه. در خود ایران خودمون هم تجربه کردیم در یک قرن اخیر. با این وجود واقعا جای سوال داره چطور برخی خودشون رو در مقام رهبری جنبش میبینن، اما از اون جایی که توان مقابله با رژیم، یا شاید به زبون خیلی ساده بگیم عرضه مبارزه با رژیم رو ندارن، منتظرن که بیگانه بیاد راه رو براشون هموار بکنه و اینها به رویاهاشون برسن و سوار قدرت و ثروت بشن و جولان بدن. خب این مردم و ما ملت توجه داشته باشیم، به خصوص جوانای ما، که این راهکار نیست، این برای ما خطرناکه. من مثالی بزنم، به عنوان مثال همین افغانستان که طالبان در دور اول در قدرت بود، بعد از 11 سپتامبر آمریکا اومد و خواست طالبان رو سرنگون کنه، حمله کردن و بسیاری، خیلی، حتی در بین اکثریت میشه گفت خود مردم افغانستان، از جمله نیروهایی که با طالبان مخالف بودن و در نبرد بودن، استقبال کردند که آمریکا بیاد و با کمک آمریکا و همپیماناش طالبان رو بکشن پایین. این اتفاق هم افتاد. خب نتیجهش چی شد؟ بعد از اومدن به قدرت رسیدن، اینا اومدن با نفربراشون تو شهرها گشتن و یونیفرم نظامیان روشون نوشته شده Operations Enduring Freedom، نمیدونم عملیات آزادی پایدار، رادیو تلویزیون آزادی، روزنامه آزادی و و همه اینها رو بوق و کرنها کردن. مردم امیدوار شدن که روزهای بهتری خواهد اومد، دولت جدید اومد، جمهوری اومد، اما طولی نکشید که وضع خراب شد. چرا؟ چون نه به اراده ملت بلکه به خواسته بیگانه بود. اگر نگاه بکنیم، در همون شهر کابل ایگل بیس بود، پایگاه نظامی آمریکایی ها، 2-3 کیلومتر اونورتر پایگاه ناتو آیسف بود و وسط در میان اینها هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان. ساعت 5-6 صبح باید جوانای افغانی رو می دیدیم که صف وای میستن جلوی این پایگاه ها، تفتیش بدنی بشن، تحقیر بشن که برن داخل پایگاه ها، دستشویی، توالت های اینها رو پاک کنن، تمیز کنن برای یه مقدار پول نون شبشون. ببینید وقتی که جنگ میاد پشت سرش خیلی چیزا میاد. اینایی که فرش قرمز پهن میکنن برای جنگ، یا جنگ ندیدن یا از نزدیک تجربهش نکردن، درد و رنج و آلامی که بر مردم تحمیل میشه رو اینها ندیدن، یا اینکه براشون اهمیت نداره. اون چی که براشون اهمیت داره رسیدن به قدرت. وگرنه هیچ ایرانی میهندوس، هیچ ایرانی صلح طلب، هیچ ایرانی دموکراسی خواه متعهد به حقوق انسانها و حقوق بشر از جنگ استقبال نمی کنه. اگر قرار جمهوری اسلامی بره، درستش اینه که به اراده ملت ایران بره، به خواست مردم و ملت ایران بره، نه به دست بیگانه که بیان بعدم 4 روز دیگه یه پاپت، یه آلت دست رو اونجا بذارن، کت خدا رو ببینن و ده رو بچاپن. اتفاقی که در اوکراین افتاد، یه دست نشانده رو گذاشتن و همینجور دارن جولان میدن، و الان هم که وادارش کردن قراردادی رو امضا بکنه که تمام معادن و منابع و دارایی و ثروتهای کشور رو تسلیم بکنه بده به آمریکا که حمایتش رو از اوکراین ادامه بده. خب چنین چیزی برای ایران هم متصوره. خب در منطقه هم اتفاق افتاده، برای همه کشورهای منطقه اگه نگاه بکنیم همینه. عراق با توجه به این که صدام رفته، 2 دهه است، بیشتر از 2 دهه است، و تحریم ها هم برداشته شده به نوعی، ولی با این وجود نمیتونه بگه که نیروهای آمریکایی پایگاهاشون رو جمع کنن برن بیرون. شاید اگر یه موقعی برخی گروه های حامی ایران یا برخی از مردم عراق چنین خواسته ای داشته باشن، دولت نمیتونه بیاد اینو فشار بیاره، برای اینکه هنوز شریان اقتصادیش، اون پول نفتی که میفروشه میاد میره توی آمریکا، بانک اونجا، و از اونجا باید به عراق تزریق بشه، عراق بتونه از اون مسیر استفاده بکنه. چنین تقاضایی باعث میشه آمریکا همونجا گلوشو فشار بده، و هیچ دولت عراقی که با توسط رأی مردم هم انتخاب شده باشه نمیتونه بیاد و اراده خودش یا ملتش رو به آمریکا تحمیل کنه، بگه خب جمع کنید برید. برای ما هم همین، اگه بخواد جنگی بشه، بخواد به اونجاها بکشه، اینها همین اتفاقات میتونه برای ما بیفته و دهه ها ما رو درگیر و خوار و ذلیل کنه. البته این رو هم بگم که من برای ایران اشغال نظامی به این شکل توسط آمریکا و همپیمانانش رو نمیبینم، بلکه اگر بخواد اون جنگ باشد، از بالا اونقدر بمب بریزن، ویران کنن، زیر ساختار رو نابود کنن، که همون هم خیلیه، تحریم ها رو بیشتر میکنه، ادامه میده. ولی اینکه بخواد بیاد اشغال بکنه، اون نیاز به نیروی نظامی خیلی زیادی داره. ایران کشور پهناوریه، جمعیت زیادی هست، فضاش خیلی پیچیده تره، محیطش خیلی پیچیده تره، و لذا من اون اشغال نظامی زمینی رو به عنوان یک سناریو در این مقطع نمیبینم. ضمن اینکه فعلا به قول خودشون ترامپ، به قول خودشون به انگلیسی میگن got a bigger fish to fry، ماهی بزرگتری دارم که بخوام سرخش کنم، منظور حالا به اصطلاحی است که میگه اهداف مهمتر و بزرگتری داره، که میخواد انرژیش رو، امکاناتش رو، منابعش رو، چه نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی، روابطش با دیگر کشورها، یکی از بزرگترین سرمایه اینجا اون نتورک، اون شبکه، اون روابط با دیگرانه، که داره از با این جنگ تعرفه داره این روابط رو تنظیم میکنه، در معادلات امتیاز میگیره، تعرفه رو بالا پایین میکنه که امتیازات دیگه در اینجا و اونجا بگیره از کشورها. اون به دنبال چیز دیگری است، اولویت اولش چینه. خب و به این و میخواد به نوعی روسیه رو از چین دور بکنه، اگه بتونه با یک طریق تحمیل کردن ارادش و مذاکره و یه نوع توافق و تسلیم شدن جمهوری اسلامی، این رو هم از چین تا حدودی فاصله بندازه، این رو هم میخواد این مسیر بیاره تا ببینه تا کجا میتونه این رو بیاره توی جبهه خودش، و اون چنین هدف بزرگتری رو داره و نمیخواد فعلا وارد یه درگیری نظامی بشه. اما اگر بخواد جمهوری اسلامی سرسختی نشون بده، طبعا اون روی میز هست و توانش رو دارن. جناب مانه، اینها تسلیحاتی میشه گفت شبه اتمی رو حتی در کوههای افغانستان، در افغانستان تست کردن، امتحان کردن، که حتی صدای رئیس جمهور سابقشون کرزای در اومد که این چه ویرانی است که ما اینجا توی کشورمون چه اتفاقاتی داره میفته، اینا چرا باید این کارا رو بود؟ و لذا این که اومدن و بعدم میلیاردها میلیاردها دلار تسلیحات نظامی پیشرفته رو جا گذاشتن رفتن، کسانی که اینها رو از نزدیک میشناسند و فعال و اصلا با نوع نشنال دفنس آمریکا، وزارت دفاع و ساختار نظامیش آشنا، اینا یک خشاب جا نمیذارن جایی برن. چیزی نبوده که ما اون همه تسلیحات رو همینجوری نتونستیم جمع کنیم بریم مجبور این مرغ پخته هم خندهش میگیره.
جناب رجبلو، اجازه بدین از زوایای دیگری هم به این پروژه های آشکار و پنهان نگاه بکنیم. ما که از پس پرده خبر نداریم، اما میدانیم که چه نهادهایی در دولت آمریکا وجود دارن، چه نهادها، چه نظامی، چه سیاسی، چه امنیتی، چه نهادهایی در دولت ایران وجود داره، شورای امنیت ملی، شورای نمیدونم نگهبان، اتاق فرماندهی سپاه، اتاق یا ستاد ارتش ایران، ستاد مشترکش، نمیدونم در بیغوله های وزارت اطلاعات و سازمان های جاسوسی اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا در بیت رهبری، همه اینها در حال مشورت هستند، در حال گفتگو هستند. و در آمریکا هم همین طور هست. آمریکا هر روز ممکنه در پروژه معاملات و مذاکرات با ایران تجدید نظر بکنه، چون یک روز روسیه عقب نشینی کرده، خب محاسبات تغییر میکنه در برخورد با ایران، بین آمریکا و ایران. یک روز چین یک حرکتی رو انجام میده، همینطور در اسرائیل هم همینه، که اتفاقا یک مجموعه است مثل کابینه امنیتی اسرائیل که ساعت به ساعت به روز می شود. کاملا روشنه که تصمیم گیرای کلیشون رو دارن، میگن ایران در هر شرایطی صاحب بمب اتم بشود یا امکان تولیدش را داشته باشد، خطرش برای اسرائیل مساوی با نابودی اسرائیل. اون اینطوری میگه. خب حالا بریم اول در ایران ببینیم که این جزئیات در ایران دستخوشه، چه تحولاتی است، کی داره چی میگه در ایران. نماینده مجلس میاد یه چیز میگه، امام جمعه تهران یه چیزی میگه، رهبریشون که خامنه ای میاد یه چیزی میگه، سپاه یه چیز دیگه میگه، ارتش تهدیدات دیگری میکنه. اما جمهوری اسلامی از چه چیزهایی میترسد؟ این خیلی مهمه. اگر مردم ایران اینا رو بشناسن، این نقاط ترس رژیم اسلامی رو بشناسن، بهتر میتوانن تاکتیکا و استراتژیشون رو تنظیم کنن، چون یک بخش از معادلات مردم ایران هم در اینجا، و مردم ایران هم گنگ نیستند، ممکنه لال شده باشند، ولی می اندیشند و پنهانی هم با هم حتما رد و بدل اندیشه می کنند. ولی جمهوری اسلامی دچار فلاکت اقتصادی است، درگیر اعتصاب هایی است که اصلا بهش فکر نمی کرد، مثل اعتصاب کامیون داران. از نهادهای مانند سازمان مجاهدین خلق به شدت میترسه، و حتی اگر حدس بزنه که 5% ممکنه اونا قدرت بگیرن، یعنی رگ و ریشه هرچی آخوند و پاسدار و بسیجی و امنیتی ریشهکن خواهد شد. اینو خوب میدونم. از سلطنت طلب ها هم میترسم و میگه نکنه اینها بتوانند تودای وسیعی رو با پوپولیسم بفریبند، بیارن و اشکال ایجاد بکنن، اما میدونن که با اونا راحتتر میتونن کنار بیان، از اونا چندان وحشتی ندارن. از سوی دیگر جیب دولت ایران، حکومت ایران تقریبا خالی است. نیروهای نیابتی که درست کرده بود از بین رفته و از نظر امنیتی شکست خورده. از نظر نظامی که هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی از نظر امنیتی شکست فاجعه باری خورده، طوری که اسرائیل میاد در هر هتلشون، در هر خونهشون، هر کس رو میخواد در ایران میزنه، حتی میگیره و چیز میکنه، بازجویی میکنه، و این بازجویی رو میبره از تلویزیون رسمی خودشون در اسرائیل پخش میکنن. خب این معادلاتی است که جبهه جمهوری اسلامی، اینجا دیگه باید گفت جبهه، چون از چند جا اینا چک میکنن، حرف میزنن، اطلاعات جمع میکنن، جاسوسی میکنن، نظر دارن، مخالفن، موافقن. این جبهه جبهه لرزانی است، از مردمش میترسه، از سازمانهای مدعی قدرت در برابرش که نام بردم از اونا میترسه، از جمهوری خواهان میترسه، از قیام کور توده ها و گرسنگان میترسه و نمیدونه که با شلیک نخستین بمب به ایران مردم چه واکنشی نشون میدن. و این واکنش فقط یک دست هم نیست، گروه های اتنیکی یک واکنشی دارن، گروه های سیاسی واکنش دیگر، جمهوری خواهان یک جور، گروه های دیگر یک جور. داستان واقعا پیچیده است. همین امور در ابعاد کمتر در کابینه آقای ترامپ هم هست. متابعه ترامپ الان نه وحشت از مردمش داره، نه جیبش خالیه، نه ترسی داره، دست بالا رو داره، همه هم ترسونده، همه هم باور کردن که این واقعا اهل عمله. حالا بعضی هاش عمل نمی کنه، ولی این هنوز اون توانش رو زیر سوال نبرده. اسرائیل هم که نشون داده که حرف نمیزنه، حرفی هم که بزنه عمل میکنه بهش. حالا شما بیا تو این ماجرا این گونه ببین که در درون جبهه ها کدوم جبهه در حال تضعیف و رو به بیماری است، مانند درختی که شتک زده، کپک زده، بیمار شده، درونش مورچه ها پوک کردن، ظاهرش درخته، ولی اگر شعور داشته باشه درخت خودش میدونه وضعش خراب، رفتنی است و چه جاش میاد رو دیگه براش مهم نیست. میگه که فقط شما اشاره کردید، ماندن ما اوجب واجبات اگر نتونستیم تا بن ریشمون رو میکنن. نظر شما چیه در این باره؟
جناب مانی به خوبی بیان کردید عوامل بالفعل و بالقوه دخیل رو و پیچیده بودن اوزار. خب یک چیز ساده ای نیست که ما بگیم دو دو تا چهار تا خروجی این میشه. واقعا اینا دست به هر جا میخوان بزنن، نمیدونن بعدش چه میشه و چه خواهد شد. خب اینکه یه وقت از شما میبینید یک کشور دیگری میاد حمله میکنه، حمله نظامی میکنه، بمب میزنه، بعد ممکنه ملتش علارغم اینکه از حکومتش ناراضیان اینجا بیان اولویت رو بذارن دفاع از نمیدونم میهن و این داستان ها، و یه وقت است نه برعکس میشه. خب میام میگم فرصتی پیش اومد بذار از شرش راحت شیم، علیهش قیام میکنن. اینا اون چیزاییه که اوضاع رو پیچیده کرده، جمهوری اسلامی براش جواب نداره. به نظر من اتاق فکرهای حکومت دچار هرج و مرجه. اینا نه استراتژی کوتاه مدت درستی دارن، نه استراتژی دراز مدتی دارن، و این بقای خودشون رو به هر قیمتی، یعنی یک سیاست رو دارن، همیشه داشتن، بقای حکومتشون به هر قیمتی. چوب حراج بزنن به منافع ملی، همه چیز رو بدن اما بر مسند قدرت بمونن. این یک هدفیه که دارن. شده هر چقدر کرور کرور در داخل بکشن، شکنجه و زندان و فراری بدن و هر بلایی سر ملت بیارن که بتونن این بقا رو حفظ بکنن، فرصت بخرن تا نظامشون عمرشون طولانی تر بشه. این چیزیه که اینها میبینن و این رو به نوعی نه زمینی که الهی هم برای خودشون یا برای طرفداراشونشون اینجوری در ذهن اونها جا میندازن. ببینید پیچیدگی شرایط و نداشتن یک استراتژی درست. استراتژی وقتی میگیم یه حکومت باید استراتژیش رو بر اساس حقوق و منافع ملی بچینه، بر اساس خواستای ملت بچینه. اینجا یک شکاف عمیقی رو ما میبینیم بین خواسته حکومت و ملت، و به خاطر همین در معادلات دست بالا رو نداره، دست پایین داره. حریفش همونجور که شما فرمودید، منم پیشتر عرض کردم، حریف مقابل دست بالا رو داره و این از موضع ضعف قرار داره. اپوزیسیون هم هست، همونطور که فرمودید ما جریانات مختلف داریم که اینها خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند. برخی جریانات، برخی طیف‌ها تندرو هستند، شکل نظامی رو هیچ وقت از روی میز بر نداشتن و هر وقت فرصت پیدا بکنن میخوان اون رو استفاده بکنن از اون اهرم. و همونطور که فرمودید پاش برسه اینا همه آخوندها رو از تیر چراغ برق هم آویزون میکنن. برخی جریانات با چنین دیدگاهی هستن، برخی دیگر میخوان به شکلی پوپولیستی بیان، حتی شده زد و بند بکنن، دوباره شاه و شیخ با هم بخورن. هستن اونها، برخی جریاناتی هم هستن که خواهان دموکراسی از طریق گذار خشونت پرهیز هستند. اکثر جمهوری خواهان من فکر کنم خواهان گذار خشونت پرهیز و رسیدن به عدالت اجتماعی، به دموکراسی، به حقوق بشر و و هستند. خب طبعا این که تمام، یعنی میخوام بگم تمامی این عواملی که با خواسته ها و نظرات متفاوت اونجا حضور دارن رو وقتی در نظر بگیریم، پاسخ حکومت یا سیاست حکومت در قبال اینها چه خواهد بود؟ خب طبعا اون چه که مسلمه برای اونهایی که میخوان از طریق خشونت، اگر فضا وارد یک فضای جنگی و هرج و مرج بشه و افرادی بخوان دست به خشونت بزنن، اونها خودشون آماده میکنن برای دفع کسانی که میخوان از طریق خشونت بیان. اما دشمن اصلی این حکومت فارغ از این جریانات که به نظر من بخش این جریانات حمایت مردمی ندارن، خب سازمان مجاهدین اون حمایت مردمی رو نداره، سلطنت علی رغم ادعاهاش نداره، ما داریم عملا میبینیم. اگر میداشت فرش قرمز پهن نمی کرد برای اسرائیل یا آمریکا، می اومد متکی می شد به اراده ملتش و اراده ملتش رو پروموت می کرد و خواست ملتش رو، اونم نداره. جمهوری خواهان خب سازماندهی لازم رو ما در طیف جمهوری خواهان نمی بینیم در شرایط کنونی. خب همون جوری که در حکومت یک هرج و مرجی هست و گیر کرده، پراکسیش رو از دست داده، اهرم های فشار و قدرتش رو از دست داده، پایگاه مردمی در داخل نداره، بحران اقتصادی و فساد و همه جوره بیداد میکنه. و همونطوری که ما در اون این وضعیت رو در اونجا شاهدیم، از اونجایی که در اپوزیسیون ما اون سازمان اپوزیسیون پیشرو اون سازماندهی رو نمیبینیم که اینو هل بده ببره عقب و عبور کنه ازش، جمهوری اسلامی به حکومتش ادامه داده کماکان. جریانات تندرو اون پایگاه رو ندارن، جریاناتی که پوپولیستی میخوان رفتار بکنن، اونها پوپولیسم هم در شرایط خاص جواب میده، در هر شرایطی سیاست های پوپولیستی جواب نمیده و لذا الان شرایطی نیست که بخوان با از طریق پوپولیستی و فریب و عوام فریبی و غیره غیره به نتیجه برسن. اون چه که میمونه به باور من نیروهای مترقی جمهوری خاص که اگر سازماندهی لازم رو می داشتن می تونستن به عنوان یک وزنه و جبهه جمهوری خواهی در این مسیر گام بردارن و و گام برداشتن هم به این معناست که باید مردمی بشی، مردم بخوانند، مردم ببینند دیدگاه ها چیه، خواسته ها چیه، که حمایت بکنن و در از این موقعیت و از این شرایط بتونی به نفع احسن و به نفع ملت بهره برداری بکنی. اینکه بخواد توافقی چه بشود، چه جمهوری اسلامی تسلیم بشه چه نشه، چه یک جنگ مقطعی سناریوی دوم بشه چه یک جنگ فراگیر بشه، اون چه که مهمه، من میخواستم به اینجا برسم در ضمن پاسخ به صحبتتون، سناریوی سومه. سناریوی سوم تغییر رژیم در ایرانه و این بهترین سناریو برای مملکت ماست، برای ایران ماست. تغییر رژیم تا زمانی که این حکومت در قدرت باشه، ما همیشه باید نگران باشیم، همیشه مشکل آب و گاز و برق و بیکاری و بینانی و فشار اقتصادی و فساد و دزدی های سیستماتیک و و و و بحران های داخل، بحران های منطقی، زندان و اعدام و خفقان و و الی ماشاءالله. این رژیم نشون داده که اینها شده بخش ذاتیش، خودشو نمیتونه از اینها رها بکنه و نمیخوادم، این بخش ذاتیشه. لذا برای مردم ایران و نیروهای مترقی و جنبش بهترین سناریو عبور از این رژیمه، کشیدن پایین، سرنگونی این رژیمه. اما این گذار، اگه بخوایم بگیم که غرب حمله بکند، بمباران بکند، نابود بکند، زیر ساختار رو از بین ببره، وقتی این کارو بکنه بعدش هم نمیذاره که اون نیروی مترقی مردمی به قدرت برسه، عوامل خودشو میاره، دست نشانده ها و پاپتاشو میاره، کت خدا رو ببینه ده رو بچاپه، اجازه نمیده که مردم دوباره ارادش حاکم بشه. اگه ما فکر بکنیم در فضای هرج و مرج، از درون هرج و مرج نظم و عدالت بیرون نمیاد. خب پس بهترین راه اینه که جنگی صورت نگیره. اگر شوروی جمهوری اسلامی تسلیم بشه، شاید این ورژن بهتری باشه. اونم چوب حراج میزنه به منافع ملی، دارایی های کشور رو میاد تسلیم میکنه، میده که بخواد چند سبایی عمرش طولانی تر بشه. این باز بهتر از اینه که بریزن مثل مور و ملخ، بمباران بکنن، نابود بکنن. فرصتی میده برای جنبش، فرصتی میده برای نیروهای مترقی، فرصتی میده به جمهوری خواهان، فرصتی میده حتی به ملت که بهتر بشناسن نیروها و طیفها رو در این معادلات. خب و ما الان داریم میبینیم که اعتراضات الان اومده به اعتصابات رسیده. وقتی اعتراضات و اعتصابات به هم برسن، معادلات عوض میشه. خب یعنی میخوام بگم که جنبش و نیروی مردم رو دست کم نگیر. نیروی مردم به همین شیوه که اومده جلو، با اعتراضات و اعتصابات بره جلو. جامعه مدنی و اکثریت ملت و خواستشون میتونن رقم بزنن اون بهترین سناریوی ممکن رو، یعنی اون هم دست کم نگیریم، اون هم میتونه اتفاق بیفته. وقتی در جامعه ای که اکثریت بسیار بالایی این حکومت رو نمیخواد، اتفاقات دیگه که به نفع ملت باشه هم میتونه بیفته. فقط این اتفاقات با مداخلات ویرانگر میتونه تضعیف بشه. مداخله نظامی جنبش رو تضعیف میکنه. خب لذا اون دفع شر بشود و فرصتی ایجاد بشه برای نیروها، برای مردم، برای جمهوری خواهان، که بلکه بتونن و امیدواریم بتونن به یک سازماندهی برسن و ملت دریابن که جمهوری اسلامی اصلا هیچ سنخیتی با جمهوری نداره، اسم جمهوری رو خراب کرده، اون حکومت استبدادی اسلامی هیچ سنخیتی، هیچ رابطه، هیچ اصلا معنای ارتباطی با جمهوری نداره. یک جمهوری مدرن، یک جمهوری ایرانی میتونه خیلی متمدن مترقی باشه و نمونه هاش هم در دنیا داریم. لذا اگر بتونیم توی این فضای، ما باید ببینید اونچه که جای نگرانی داره اینه که نیروهای مترقی بسیار عقب ماندن از تحولات. هممون از تحولات عقب هستیم و تحولات با سرعت خیلی زیاد و جلوتر از ما هی میرن جلو و ما به نوعی ریاکتیو شد، یعنی منتظریم که اتفاقی بیفته که بخوایم بیایم بریم براش تحلیل بدیم یا بخوایم بیایم بریم مهره ای تکون بدیم. هیچ وقت این نیروی مترقی الان در این سالها نتونسته پیشگام بشه، خودش مهره ای رو تکون بده و طرف مقابل رو بذاره توی تنگنا که بعد اون تنها. ولی این کارو کی کرده؟ مردم کردن این کارو، جوونا کردن این کار رو. ما داریم از انقلاب مهسا به این طرف شاهدش هستیم که در داخل ملت تونستن دست پیش بگیرن و خواسته هاشون رو فریاد کنن و جمهوری اسلامی رو هم در تنگنا قرار بدن، اما اپوزیسیون نتونسته. این اپوزیسیون پراکنده تر از اونی است که فعلا در شرایط کنونی بتونه ملت بهش اعتماد بکنه. ببینید، ملت برای اینکه بریزه تو خیابون باید بتونه اعتماد بکنه به نیروی آلترناتیو و جایگزین. شما همه میدونیم، هم تو صحبت ها هم زیاد اینا مطرح شده که در 57 اکثرا میدونستن چی رو نمیخوان ولی نمیدونستن چی رو میخوان، دقیقا نمیدونستن چی باید جاش بیاد و نتیجهش اون شد. الان هم همینه، مارگزیده از تناب سیاسی فید میترسه. ملت میدونن که این حکومت رو نمیخوان، ولی بعدش چی؟ این حکومت اومد پایین، کی میخواد بیاد؟ یکی بدتر میخواد بیاد، میخواد بیاد جریان خمرهای سرخ رو را بندازه، حمام خون را بندازه. یکی دیگه میخواد بیاد چوب حراج به بقایای باقی مونده در مملکت رو، اون یکی نفت رو مفت داد به چین، این یکی بیاد لیتیوم رو بده به آمریکا. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اینها نگرانی های جامعه و مردمه و نگرانی های به جایی هم هست. مردم نیاز دارن بدونن که این افقشون چیست و این رو من فکر میکنم جمهوری خواهان در بهترین موقعیت هستن، علی رغم اختلافاتی که بینشون هم هست، طیف وسیعی هستن، باز هم در بهترین موقعیتی هستن که به این سوالات پاسخ بدن و پاسخی مردمی و ملی بدن که مورد قبول مردم باشه.
بله،
بفهم.
در واقع این جمهوری ایرانی یا جمهوری ایران نقطه تماس جمهوری خواهانی است که صداهای گوناگونی دارند، اما حول دموکراسی، آزادی احزاب و حقوق بشر تغییر کردن دیگه. این جمهوری خواهان قدیم که بر همون منوال خودشون هستن، به قول شما هنوز اسلحهشون رو میزشون هست، ولی جمهوری خواهان جدید صداهای متنوع و متکثری دارند که همین نشان تکثر احزاب و افکار در ایران آینده خواهد بود، و این ایران آینده جمهوری ایران است، نه جمهوری روسیه است، نه جمهوری چین است، نه جمهوری آمریکا است، جمهوری ایران. این جمهوری باید برای مردم تعریف بشود، یعنی این جمهوری خواهان گوناگونی که به ایران و جمهوری برای ایران باور دارن، پس در یک چیزی باور مشترک دارن، این رو باید توضیح بدهند، و همین باید بشود مبنا و مبدأ استراتژیشون و تاکتیک هاشون. حال اگرم متحد نشدن، هر کدوم بر اون اساس حرکت بکنن. این جمهوری ایران به باور من تعریف نشده هنوز، اگر هم شده جا نیفتاده، همه گیر نشده، و این کار جمهوری خواهان ایران هست، در هر جا که هستن، در داخل ایران، در بیرون از ایران، که نیرو بگذارند و به دور از منافع گروهی نفس جمهوری ایران رو توضیح بدهند که اصلا چه نظام میخواد باشه، این مزایاش چیه، مشکلاتش کجاست، از کجا باید آغاز کرد، تاکتیک های رسیدن به اون استراتژی که ایران بزرگ جمهوری است چگونه باید باشد. من فکر می کنم که مرکز ثقل سخنان اهل جمهوری در ایران باید روی همین مسائل باشه، و لازم هم نیست حالا یک کنفرانس بذارن دور هم جمع بشن، این قهر کنه، اون انشعاب کنه، هر کس باید برای خودش بیاد تعریف کنه، و مردم به طی چند ماهی، چند جلسه ای در میابند که خب ها حال فهمیدیم که اوضاع چگونه است و چگونه میشه به اون رسید. اگر فرمایشی داشته باشید من میشنوم، برای اینکه یه 6-7 دقیقه هنوز وقت باقی است، و بعد میگذاریم برای دور بعد، که امیدوارم شما هم در این 5-6 دقیقه و هم در برنامه آینده طرحی کلی از جمهوری ایران رو به ما ارائه بدهید. بفرمایید.
چشم. شما خب جان کلام رو بند جمهوری و جمهوری ایرانی و اینکه تکثر، این کلمه مهمی کلیدیه، از تکثر نباید بترسیم. اگر در یک جمهوری و در دموکراسی تکثر نباشه دیگه نه جمهوری نیست، دموکراسی نیست، میشه جمهوری اسلامی دیگه. یک صدا، صدای ولایی اسلامی شیعه، بعدش هم شیعهش بشه ولایت فقیه و و محدود. اگر قرار باشه تک صدایی باشه که خب هست دیگه جمهوری ماهیتا و ذاتا، و دموکراسی بر مبنای اون تکثره. تکثر میشه از نظر فکری، از نظر باورها، تکثر از نظر تشکلها، تکثر از نظر اتنیکی و قومی، تکثر فرهنگی و و و و اینا همه وقتی بتونن کنار هم قرار بگیرن مثل گلهای زیبای قالی فرش ایرانی، اونجا زیباست. و این شدنیه، بخشش علم، بخشش هنر. بخش علمیش رو میای محاسبه میکنی، ارزیابی میکنی، میسنجی، بخش هنرش هم بر اساس تجربیات گذشته میآموزی و کنار هم قرار میگیری. و ما امیدواریم، حالا تو صحبت های بعدی امیدواریم که اون جبهه، اون ثقل جمهوری خواهی با تکثرش ایجاد بشه و بتونه به عنوان آلترناتیو منطقی و درست برای ایران امروز و فردای ما نقش خودش رو بازی کنه. سپاسگزارم از شما
سپاسگزارم
و
از شما.
همینطور بینندگان خوبتون.
زنده باشید جناب محمود رجبلوی گرامی، و باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از سخنان شما را خواهیم شنید. و نیز
قربان شما.
سپاس فراوان دارم از همه بینندگان و همراهان این برنامه ها که هماندیشی می کنند حتی اگر چیزی نگویند، چون سرنوشت ایران سرنوشت همه ماست. اگر مشارکت بکنیم در این گفتگوها، نظر بدیم و نظر بگیریم، میتواند ما رو رهبری کند به سوی آن مزرعه‌ای که تنها کشت آزادی و دموکراسی و منافع ملی و حقوق بشر درش رشد میکند. شادمان باشید، بدرود تا برنامه دیگر.